ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سؤالي كي ما ترح شود إن بك آيا روشي كي شهد صدر خودشان در بحث تفسیر موضوعی برای به دست آوردن اون مرکب نظری یا نظریه و نظام پیشنهاد کرده بودند و فرموده بودند با داشتن مجموعه از سؤال های مرتبط به یک موضوع ما سراغ قرآن میریم، سراغ کتاب و سنت میریم و به کمک سوالات تعیین شده و جهتدار درباره اون موضوع تنکاش میکنیم و پاسخهایی به دست میآوریم و این پاسخها را کنار هم قرار میدیم، ترکیب میکنیم و نتیجه این ترکیب به دست آوردن اون نظریه یا اون نظام. با این روشی که به نام روش استنتاقی نامگذاریش کردیم، اگر چنین مسیر را طی کنیم لازمش این است که ما نیازی به فتاوای فقها و رفتن به اون منظومه فوقانی و رو به نهایی که در فتاوای فقها اومده نداشته باشیم، یعنی مستقیما به تعبیر بعضی ها از تولید به مصرف، مستقیما از منبع، از آیات و روایات به کشف نظریه و نظام رو بیاریم، بدون اینکه بریم به اون مجموعه فتاوای روبنایی که فقها اینها را هم از آیات و روایات به دست آوردن، ولی چون فقها بیشتر نظرشون به جنبه اجرایی بوده و حالت آیین نامه ای داشته، به این خاطر فقها فتواهاشون برای عمل مکلف بوده، بیشتر برای اینکه پیاده بشه این دیدگاه شریعت در زندگی. لذا مستقیما فقیه با حذف واسطه نظریه و نظام از آیات و روایات اون موضع‌گیری عملی، موقف عملی فرد را در یک حادثه ای، در یک زمینه ای، در یک موضوعی به دست می آورد و مستقیما به اجرا گذاشته میشه. روش شهید صدر در اقتصاد اونو همین بود، روش دوم بود، یعنی رفتن به سراغ اون آیین نامه های اجرایی فقها که به صورت فتواهای فقها در رساله های عملیشون، کتاب های علمیشون مطرح شده بود، یادآوری اینها، بعد گلچین کردن اون فتواهای اصلی و نظم بخشیدن به اینها، ترکیب اینها و به دست آوردن یک تفسیر مناسب برای این مجموعه. خب این رو در اقتصاد اونا پیشنهاد کردن، در تفسیر هم اون روش رو مطرح کردن. سوال اینه که آیا در اقتصاد هم ما همین کار رو بکنیم؟ در نظریه اقتصادی و نظام اقتصادی مستقیما بریم سراغ آیات و روایات با سوالاتی که برای یک نظریه پرداز و یک نظام ساز مطرح هستند، مستقیما بریم سراغ آیات و روایات دیگه چه نیازی هست سراغ فتواهای فقها بریم؟ این سوال را اگر بخواهیم جواب بدیم، سوال جدی هم هست. چرا این سوال را میکنیم از خودمون؟ چون ما وقتی رفتیم سراغ روبناها و فتواهای فقها گرفتار آسیب های شدیم که در استنباط اون فتواها، در مسیر استنباط برای فقها پیش می آمد و اون آسیب ها باعث دردسر شد تا ما بپردازیم به روش حل اون آسیب ها و رها شدن از اون آسیب ها. خب اگر ما این راه مستقیم رو طی کنیم، دیگر ما گرفتار اون آسیب ها نخواهیم شد یا کمتر گرفتار اون آسیب ها بشیم، یا اینکه ما در نوع تفسیر و نوع ارتباطی که میخواهیم بین اون فتواها بدیم دچار گرفتاری هایی میشدیم بعضی از فتواها هم خوانی نداشتن با یک مثلا مجموعه کلان طور حالت شاذ و استثناء مثلا ممکنه در می آمدن، و این باعث تردید می شد در اینکه ما چه تفسیری و چه گزینه ای از تفسیرها را داشته باشیم. این مشکلات باعث میشه که برگردیم به اون روش بگیم طبیعی تر و منطقی تر، یعنی ما از منابع شروع کنیم. چرا بریم از نتایجی که فقها بهش رسیدن، خصوصا با اشکالی که دیروز بعضی دوستان داشتن، که بالاخره فقها در طول این مسیر اگر متوجه این نظریه و نظام نشده باشند و فتواهایی صادر کرده باشند، خب خود این فتواها بدون این توجه چگونه مبنای کار ما قرار بگیره؟ خود این فتواها عناصر تشکیل دهنده این نظریه پردازی ما ممکنه باشه و اثرگذار باشه. این هم یک آسیب خواهد بود در اینجا، که باز ما برای دفع این شبه یا این سوال ناچار شدیم رو بیاریم به اون ارتکاز و اون نگاه اجمالی فقها به روح شریعت و داشتن یک تصور اجمالی از نظریه و نظام، هرچند این تصور ارتکازی و اجمالی نانوشته باشه و در ذهن فقیه به عنوان روح شریعت در اون بعد اقتصادی یا سیاسی در ذهنش مطرح باشه و از این فیلتر به سمت استنباط احکام رفته. خب برای اینکه از همه این خاکریزها و دستاندازها ما بگذریم و راحت تر عبور کنیم، ما بیاییم مستقیما از آیات و روایات بهره برداری کنیم. نقل شده است که شیخ انصاری رحمت الله علیه قبل از اینکه مکاسب را بنویسند یک چنین کاری را شروع کردند و مستقیما از آیات و روایات رفتند سراغ این متون تا احکام را استنباط کنند. میگویند حالا والعهدت علی الناقل، دیدن که یک فقه جدیدی می شود که اصلا با مشرب و مسیری که فقها تا کنون طی کردن فاصله بسیار زیادی داره، و لذا منصرف شدن از این کار و برگشتن به روشی که در مکاسب میبینید، یعنی سعی در تلفیق و جمع بین متون و بین اقوال فقها. خب این خودش یک نکته است که آیا این همه فقیه در صدر اسلام تا الان در یک موضوعی اتفاق نظر پیدا کردن یا نظرات بسیار نزدیک به هم پیدا کردن، یعنی آیا میشه همه اینها در بسیاری از مسائل اشتباه کرده باشن؟ و بنده حقیری که الان سراغ این آیات رو رفتم و مطلبی به ذهن رسیده یا استظهاری استنباطی کردم این درست باشه و بقیه تخطئه شده باشن، خب این یک منبه می شود و علامتی می شود بر این که در این استنباط ممکنه خللی پیش آمده باشه یا نکاتی را ما در این استنباط از چشم و از ذهن دور به دور از چشم و ذهنمون ما را به یک نگاهی و به یک گزینه ای داره سوق میده و موجب غفلت مثلا باشه. خب این مؤید این است که همین روش که شهید صدر در اقتصاد اونو انجام دادن شاید این اقرب به ثواب باشه، ولی دو نکته اینجا قابل تأمل قابل طرح. در مثل نظام سیاسی نظام جمهوری اسلامی شهید صدر اصلا رویهشون خیلی متفاوته با بحث اقتصاد ما، اصلا مستقیما همون روش خودشون رو که در المدرسه قرآنیه مطرح کردن همون روش اجرا کردن، یعنی رفتن سراغ آیات و روایات با چند اصل مسلم قرآنی، اصل توحید شهادت ان لا اله الا الله، اصل اینکه ولایت از آن خداست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، ولایت خدا، ولایت پیغمبر، ولایت امام معصوم و ولایت فقیه جامع الشرائع. اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احادیثنا و اصل امرهم شورا بینهم. این چند اصل و این چند متن را در کنار هم گذاشتن و نظام سیاسی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی در حال حاضر را پیشنهاد کردند و در این نظریه پردازی ایشون مسلمات مفاهیم اسلامی شیعی را در کنار هم قرار دادند و با سعی در ترکیب بین ولایت فقیه و شورا که اگر هر دوی اینها اصل هستند ظاهرا به این نتیجه رسیدند که این اصل یعنی ولایت فقیه اجتناب ناپذیره و شورایی بودن کارهای مردم هم اجتناب ناپذیره و امرهم شورا بینهم تشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، که البته این آیه جمع کرده بین اصل شورا و بین ولایت خود معصوم. پس امام معصوم که رهنمود داده، خود قرآن هم رهنمود داده در کنار هم، سوالات ما را پاسخ میده که این نظام بر چه اساس مبتنیه؟ بر نظام بر اساس ولایت. جایگاه مردم در این نظام چیه؟ مشخص شده که مردم مسئولیت خلافت رو بر دوش میگیرن از طریق وارد کردن مردم در متون مسائل مردم، یعنی در قوه مقننه که کارهای این نامه های اجرایی را میخواهد طراحی کنه و در قوه مجریه، و به این ترتیب حضور شورایی مردم در این نظام در کنار ولایت فقیه به عنوان دو اصل اجتناب ناپذیر جمع شدن و یک منظومه عملی کلی و کلان ایشون طراحی کردن یا پیشنهاد دادن به عنوان گزینه ای که میتونه این گزینه این اصول را در خودش داشته باشه، یعنی هم نظریه ولایت فقیه و خلافت مردم، به عبارت دیگر آنچه که در جزوه چهارم ایشون اونجا به عنوان نظریه مطرح کردن، خلافت انسان و شهادت انبیا، دقیقا این را به صورت یک منظومه عملی و یک نظام سیاسی که سیاست خارجی، سیاست داخلی جمهوری اسلامی و اهداف این نظام جمهوری اسلامی و سیاست های کلان جمهوری اسلامی در او طراحی شده و به صورت یک نظام سیاسی پیشرفته مطرح شد که پشتوانه های کل اینها آیات و روایات بود. چند آیه و چند روایت اینا کل این ساختار رو توجیه میکنن. خب پس ایشون خودشون اومدن به همین روش در مشروع دستور جمهوری الاسلامی عمل کردن، در حالی که در اقتصادنا به اون شکل عمل کردن. خب این نشون میده که هر دو مسیر جواب میده، باید جواب بده. اما در موضوع مشروع دستور جمهوری اسلامی نکته ای که به نظر میرسه این است که ما در مباحث سیاسی از فقهای خودمون به دلیل عدم ابتلاء فقها به نظام سیاسی به اون صورت فتاوای سیاسی ما نمیبینیم در رسالهای عملیشون و گرفتار نبودن، یعنی یک نظام فوقانی و یک مجموعه فتاوای فوقانی ما نداشتیم تا کنون تا ببینیم. فقط بحث مثلا ولایت جائر و همکاری با ولایت جائر و امثال اینا در بحث های علمای ما و قدمای وجود داره، اما مباحث تفصیلی فرض بفرمایید آنچه که در مثل نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر آمده به عنوان یک نظام اداری، یک نظام مدیریتی در این نامه مطالبی آمده و طراحی شده که روش تعامل یک کارگزار اسلامی با کلیه کارگزاران با مردم در او طراحی شده و به صورت یک منظومه در آمده، کمتر مورد بحث فقها قرار گرفته چون محل ابتلا نبوده. لذا ممکنه گفته بشه این روش جواب میده در مثل نظام سیاسی، که اینجا ما یک نظام فوقانی محل ابتلا نداشتیم تا ببینیم فقها چه فهمیدن و فتاوای فقها چگونه بوده. خب به این ترتیب این روش اینجا پاسخ میده. اما در نظام اقتصادی، چون اونجا در طول تاریخ فقها در کلیه مسائل اقتصادی مطرح فتوا دادن و این فتواها در خلأ نبوده و بدون پشتوانه نبوده، بر اساس فهم دقیق فقها از متون بوده، هرچند نظام واره به اون صورت نبوده، ولی نمیشود این کم بسیار زیاد و این کم هائل که در طول تاریخ علمای فرهیخته ای مثل علامه حلی، مثل محقق حلی، مثل مقدس اردبیلی، مثل خود شیخ انصاری و دیگران این همه تلاش علمی داشتن، بعد ما همه این تلاش های علمی رو نادیده بگیریم و به ذهن بیاد که ممکنه اینها همشون اشتباه کرده باشن. این یک نکته که این تفاوت جدی هست بین طراحی یا کشف نظریه و نظام سیاسی نسبت به نظام اقتصادی. نکته دوم که باز شاید شهید صدر رو وادار کرده که به چنین روشی رو بیاره در نظام اقتصادی، همون نکته است که در طول بحث ها سعی کردیم بهش بپردازیم که کاربرد ما داریم برای این نظریه و نظام. یکی از کاربردهاش تعدیل و تصحیح این فتوا هاست، یکی از کاربرداش مثلا به دست آوردن یک شاقول برای فهم دقیق متون، در عین اینکه ما منطقه الفراغ وسیعی داریم که باید اون منطقه الفراغ را پر کنیم. خب ما ناگزیریم که به فتاوای فقها توجه کنیم، چون اینها محصول همین نظام اجتهاد متعارف هستند و ما اینها را نمیشه نادیده گرفت و محل ابتلا هستند. و فقیه با چنین دیدگاهی، یعنی با جمع بین حرکت از آیات و روایات مستقیما و با داشتن چشماندازی در این آیین‌نامه های اجرایی که فتاوای فقها هستند و کاربردی هم هستند و کاربردی شدند و تلاش فوق العاده، یعنی یک محصول علمی بسیار پرباریه که نمیشه ازش چشم پوشی کرد و محل ابتلاس و عملیاتیه، و باید ما توجیهی برای همین فتواها، توجیه علمی و منطقی داشته باشیم. حالا ممکنه در جاهای استثناءاتی و نظرات شاذی نسبت به نظام یا نظریه پیدا بشن، ولی علی العموم این نظرات نظراتی هستند که بسیار نزدیک به هم هستند و عملیاتی هم شده، یعنی یک مقداری از مسیر رو اینا طی کردن، اما این مسیر ممکنه با نقصی، با آسیب‌های همراه باشه. ما برای اینکه این آسیب ها رو از بین ببریم، یک اینها رو به بهره برداری کامل برسونیم و برای اینکه ما بتوانیم از این نظریه و نظام در تحقق این منظومه اقتصادی بیشترین بهره برداری رو داشته باشیم، چه اشکال داره ما از دو مسیر این اجتهاد را داشته باشیم، یعنی جمع کنیم، هم فقیه ما به آیات و روایات نگاه دقیق و عمیقی و نظریه پردازانه و نظام پردازانه نگاه کنه، و هم به فتاوا نگاه کنه که مثل اشکالی که در تلاش شیخ انصاری طبق نقل گفته شد پیش نیاد که در مسیر استنباط دنبال طرحی و پیشنهادی و گزینه‌ای خصوصا اگر در یک شرایط سیاسی اجتماعی خاصی قرار گرفته باشه که بعضی ها مثلا متمایل به یک نظام سوسیالیستی بیشتر بودند و هستند و در ذهنشون نقش فعال دولت در مسائل اقتصادی میچربه و همیشه به اون سمت میغلطن، و بعضی ها که طرفدار مالکیت خصوصی هستند و طرفدار آزادی های افراد هستند و بیشتر در فکر خود افراد هستند تا در فکر جامعه باشند، بیشتر در ذهنشون میره به سمت اون تأمین اون آزادی های اقتصادی افراد نه جامعه، و لذا میبینید در نگاهاشون در فتواهاشون در حیل ربا و امثال اینها در حقیقت به اون سمت میرن که مصالح افراد تأمین بشه نه مصالح جامعه. خب اینا هم ممکنه بی تأثیر نباشه، یعنی اون نگاه فقیه و اون برداشتی که از برداشت اولیه و خام از اسلام داره، چون خیلی از آیات و روایات را با نگاه فردی نگاه میکنه و میبینه که کمال آزادی و رضایت، اخذ مال مردم بدون رضایت جایز نیست، هر گونه تصرفی بدون رضایت مثلا محکومه. خب این را تعمیم بده در همه موارد، حتی اگر یک کسی، یک ظالمی، یک مالکی مالی را گرفته باشه و اون مال ممکنه در اصل تصرفات صاحب اون مال اون به خطا رفته باشه و زمین هایی که ملک خودش نیست، ملک دولتی یا ملک مردمه، مشاعه به گونه ای به روشی اونها را در حیازت و اختیار خودش قرار داده، سند هم باهاش گرفته و بعد حالا مدعی این است که این ملک شخصی خودم است و نه دولت و نه افراد مجاز نیستن که از این مثلا زمین ها استفاده کنند. خب با اون نگاهی که این فرد داره یا این فقیه داره ممکنه در مقام استفتاء بگه بله حق با این مالکه، نه دولت نه افراد حق ندارن بدون رضایت اونجا تصرف کنند. خب در حالی که اگر کسی فراتر از این دید رو داشته باشه میره در اصل ملکیت و مالکیت این اونجا کنکاش میکنه، اصلا او چنین حقی داشته برای چنین تصاحبی. وقتی گفته میشه مثلا زمین های موجود اینها چند جورن، همه که به ارث که نمیرسن، بعضی زمین ها قابل تملک نیستن و افراد به دلایلی و با روش هایی شده و هست الان در میان مردم، زمین وقفی بوده بعد از یه مدتی افراد اومدن اون تصرف کردن، مثلا با یک صورتی درست کردن که این مثلا اصلا وقفش اشکال داشت، اصلا باطل بوده این وقف، اصلا موقوفه نبوده، این یک واقفش مثلا تصرف عدوانی کرده اومده اینو وقف کرده، بعد اینو ابطال میکنن، بعد اینو مملوک قرارش میدن، بعد تقسیمش میکنن به ورثه، بعد میبینید که خب اوضاع کاملا متفاوت شد. یعنی امکان چنین بازی هایی در اجرا، مقام اجرا خیلی زیاده و میرن به استناد فتوای یک فقیه یا حکم یک فقیه این کار رو میکنن، همه واقعیت رو به فقیه نمیگن، بخشی از واقعیت رو میگن، بر اساس او فتوا صادر میکنه یا حکم و به حکم او میان تصرف میکنن. میخوام بگم که علی رغم همه این احتمالات اگر یک فقیه از هر دو مسیر سعی کنه که هم از منابع بهره برداری کنه هم از این آیین‌نامه های روبنایی که انجام شده و استنباط حاصل شده و الان به صورت فتاوای قابل قبولی مسلمی در میان فقها مطرحه، چون ما اگر برخلاف این مسیر حرکت کردیم باید به زحمت بیفتیم کل اینها رو توجیه کنیم، اگر برخلاف این نظریه و نظامی که بهش رسیدیم باشه. خب این هم یه مشکل دیگه، یعنی یه مشکل علمی دیگه در حقیقت باید توجیه کنیم که اینا چه اشتباهی مرتکب شدن در طول تاریخ. یعنی حالا اگر نظر ما مستنبط ما مکتشف ما صحیح باشه، اینها چرا اشتباه کردن؟ یا اگر اینها را مسیر صحیح طی کردن، ما چجور شد که به اشتباه افتادیم و این نظریه و نظام به ذهن ما اومد و چگونه ما استنباط کردیم؟ آیا در مسیر استنباطی ما خللی، نقصی و کمبودی وجود داشته که ما بعضی از عناصر را نادیده گرفتیم و در تفسیر نظریه، در تفسیر این عناصر، این مرکب یا این فتواها کم گذاشتیم؟ و حالا از اینا همه اینا که بگذریم، ما ناچاریم تفسیری صحیح و مقبول برای این فتاوای مسلم فقها داشته باشیم. این در یک نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی، شما باید تفسیر شما برای این مجموعه فتاوا یه تفسیر منطقی باشه که همخوانی داشته باشه با منابع و همخوانی داشته باشه با این مستنبطهای فقها، چون این مستنبطهای فقها بر گرفته شده از همین منابع و اینها با روش صحیح اجتهادی به این استنباطها پرداختن. پس ما ناگزیریم، این یک فقیه خودش رو ناگزیر میبینه بین دو مجموعه از متون، متون شرعی آیات و روایات و متون فقهی، خودش را در میان این دو مجموعه محصور میبینه و موظف میبینه که اینها را همه را با هم نگاه کنه و داشته باشه. بله، اگر فقیه به دلایل بسیار قطعی و روشن به جایی برسه که بتونه اثبات کنه که کل فقها ها در یک موردی اینها به خطا رفتن، نمونش را مثلا میگیم بحث وجوب نزح یا استحباب نزح، همه استظهار وجوب نزح میکردن برای آب چاه تا زمان علامه حلی، بعد ایشون با ادله قاطع و روشن این وجوب را به استحباب تبدیل کرد، یعنی با ادله روشنی که به دست آورد این وجوب منتفی شد، یعنی معلوم شد این استظهار وجوب چون بدون توجه به اون ادله معتصم بودن ما به اربوده، این ادله وجوب تا اون زمان بدون این نکته استظهار وجوب، چون همه امر انزح، امر هم مفید وجوبه، وقتی که در کنار این امر یک تصریحی میاد به عدم وجوب یا دلیلی میاد بر این که تا آب کر است، تا این ماده داشته باشه آب چاه معتصمه و اعتصام، یعنی بدون اینکه رنگ و بو و طعم و عوض بشه هیچ گونه خللی در این آب از لحاظ مطهریت به وجود نمیاد، این را در کنار اون ادله ظاهر در وجود وقتی قرار میدن، جمع بین این دو میشه که پس آب چاه نزح بشود، اما اگر کور باشد و متحول نشه خصائص و ویژگی های او، او معتصم است و نزح چه میشه؟ مستحب میشه، غیر ضروری میشه، چون اون صریح‌تره و روشن‌تره در عدم وجوب نزح، چون تحولی و تغییری و دگرگونی در این آب به وجود نمیده علی‌رغم اینکه حیوانی در او افتاده باشه. خب پس بنابراین در چنین مواردی فقط ما با ادله بسیار روشن و قاطعی میتونیم بگیم خیلی خب باید فتوای فقها عوض بشه، اما در غیر این موارد خود فتوای فقها برای ما یک زنگ خطره و یک چراغ احتیاطه که نباید ما اونها رو نادیده بگیریم. اینجاست که شهید صدر در بحث اقتصادی که فقها به وفور در مسائل آریه و مسائل قرض و مسائل زمان و رهن و بیع و در کلی ابواب تلاش گسترده و علمی داشتن و بر اساس متون این استنباط را کردن، پس در چنین جایی شما ناگزیرید دو مسیر را طی کنید و به یک نقطه تلاقی برسید، و در غیر این مورد چرا شما ممکن آزادتر باشید، چرا؟ چون مانعی که در پیش روی شما برای استنباط باشه وجود نداره. شاید به همین علت و به همین خاطر ایشون در مثل اقتصادنا اون تلاش علمی بسیار سنگین و پیچیده را دنبال کردن، ضرورت و طبیعت بحث، مقام و موضوع بحث ایجاب می کرد که چنین تلاش فوق العاده ای کنند، در حالی که در مثل مشروع و دستور جمهوری اسلامی چنین تلاش فوق العاده ای و چنین تلاش گسترده علمی ما در این جزوه نمی بینیم. و این تفاوت طبیعی این دو موضوع خودشون سبب شدن که ایشون از دو مسیر حرکت کنند در بحث به دست آوردن نظریه و نظام. خب این پاسخ فکر میکنم میتونه توجیه باشه بر این دو تلاشی که شهید سعد رحمت الله علیه در دو زمینه انجام دادن و تفسیری باشد برای سر اختلاف این دو روش و دو منهجی که ایشون در اینجا مطرح کردند و عمل کردند. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.